نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 192 سطر 9 11 مهر ماه 1399 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. مرحوم آخوند، همونطور که مستحضر هستید، مقدمیت ترک ضد رو نسبت به وجود ضد دیگر مورد انکار قرار دادند. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه کلماتشون یک فراز و فرودی داشتند. ایشون ابتداعاً مقدمیت ترک ضد رو نسبت به وجود ضد دیگر پذیرفتند، یعنی فرمودند که ترک ضد متمم قابلیت قابل هست نسبت به وجود ضد دیگر، و فرمودند که گرچه مقدمیت رو ما میپذیریم و این تقدم طبیعی رو ما میپذیریم، ولی این کبرا به نحو موجب کلیه که کل متقدم به طبع فهو معروض الوجوب الغیری، این رو به نحو موجب کلیه ما قبول نداریم. بعد بیان فرمودن که عدم، اون عدم زد تارتن عدم ازلی است، اخرى عدم تاریخ هست. تفصیلی و بستی در کلام داشتن که تقدیم شد. بعد از اون ایشون فرمودن که ما باید به گونه دیگری تحقیق مسئله رو ارائه بدیم، و اون این هستش که علل یا علت فاعلی است یا غایی یا علت سوری یا مادی. روشن است که ترک ضد و عدم ضد هیچ یک از این امور چهارگانه نیست. طبیعتاً اگر مقدمیت رو برای ترک ضد بخوام تصویر کنیم، به نحو شرط هست، به نحو شرطیت هست. شرطیت هم یا به عنوان مصحح فاعلیت فاعل بودن و یا متمم قابلیت قابل بودن تصویر میشه، و هیچ یک از این دو تصویر نسبت به ترک ضد برای وجود ضد دیگر قابل تصویر نیست. سخن پایانی داشتن و اون این هستش که عدم سبب ضد به عنوان عدم مانع هست نسبت به وجود سبب ضد دیگر. برای سبب ضد دیگر این به عنوان عدم مانع هست. اشکال جوابی بود که ایشون با دو پاسخ اول و ثانیان پاسخ گفتند. خب این محصل فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در جلسه گذشته. در بحث امروز این تعبیری که ایشون دارن و اما دعوا، ایشون میفرمایند که تقریبی ممکنه به عنوان نفی مقدمیت ترک ضد برای وجود ضد و همچنین نفی مقدمیت عدم سبب ضد برای وجود سبب ضد دیگر بیان بشه. مستحضری تا اینجای بحث ایشون مقدمیت رو نسبت به ترک ضد نفی کرده، بلکه اون رو برای عدم سبب ضد اثبات کردن، یعنی فرمودن عدم سبب ضد این مقدمه هست برای سبب ضد دیگر. الان این تقریبی تو این و اما دعوا مطرح میشه به قول مطلق، یعنی هم نسبت به عدم زد و هم نسبت به عدم سبب زد هست. و بیان می‌داره که نمیشه این عدم زد و عدم سبب زد مقدمه برای وجود زد دیگه یا سبب زد دیگه باشه. بیانی که در این دعوا هست این هستش که استناد عدم زد به علت وجود این زد و عرضم به حضور شما استناد عدم سبب زد به سبب زد دیگه این معقوله. اگر بگیم که عدم زد مقدمه وجود زد دیگر هست به معنای عدم المانع، پس اگر زد دیگر معدوم شد این به معنای این هستش که پس زد اول موجود شده و این یعنی استناد عدم یک زد به وجود زد دیگر. پس مقدمیت عدم زد، زد اول نسبت به وجود زد دوم متضمن این معناست یا مستلزم این معناست که اگر ضد دوم معدوم شد عدم ضد دوم مستند باشه به وجود ضد اول. این یک تصویر. همچنین اگر عدم سبب ضد اول مقدمه سبب ضد دیگر باشد و دخیلی در او باشه پس این معنا رو مشتمله که اگر سبب ضد دوم معدوم شد عدم این مستند به وجود سبب ضد اول هست. و این هر دو استناد چه در ناحیه عدم زد و چه در ناحیه عدم سبب این غیر معقول است، به جهت اینکه عدم از وجود مترشح نمیشه. عدم از وجود ترشح پیدا نمی کنه. اگر شما عدم زد رو مقدمه وجود زد بگیرید که نتیجهش این هستش که اگر زد دوم معدوم شد این عدم مسبب از وجود زد اول هست، این یعنی عدم مترشح باشه از وجود و این معقولی. اون چه که معقول هست این هستش که وجود یک زد معلول وجود سببش است و عدم زد دیگر هم معلول عدم سببش هست. استناد در این مرحله تام نیست، یعنی ما عدم رو مستند کنیم، حالا چه عدم زد چه عدم سببش، این رو مستند کنیم به وجود، این تام نیست. عدم از وجود مترشح نمیشه. وقتی عدم از وجود ترشح پیدا نکرد این فاعل قابل هم نداره. وقتی فاعل و قابل نداشت، شرط هم نداره. تا ما بگیم که عدم زد مشروط شده به وجود سبب زدش و امثال اینها. پس این کلام کلام تامی نیست. ما نمیتونیم عدم زد رو نه مشروط به وجود زد دیگر کنیم و نه مشروط به وجود سبب زد دیگر کنیم. یعنی عدم زد رو بگیم که به جهت عدم سببش هست و این عدم سبب هم به جهت وجود سبب زدش هست، این معنا تام نیست. امر عدمی است، امر عدمی چه حالا عدم سبب باشه چه عدم زد باشه، این مترشح نمیشه، این فاعل قابل نداره و امثال این هم. لذا این مطلب ناتمام هست. مقدمیت عدم برای یک وجود، حالا عدم زد یا عدم سبب برای یک وجود، حالا چه وجود زد چه برای وجود سبب، این امر غیر معقول هست. این قسمت اول از دعوا هست. بعد خب اینجا این مسئله پیش میاد که پس در جایی که، یعنی بر اساس این فرمایش شما که وجود زد معلول وجود سببش هست و عدمش معلول عدم سببش هست، پس در جایی که ما دو سبب داریم، چرا یکی از این دو سبب مؤثر هست و دیگری مؤثر نیست؟ پس اینجا این عدم زد رو که ما نمیتونیم استناد بدیم به عدم سببش، چون سببش که موجوده. اینجا شمای مدعی در این دعوا این عدم زد رو مستند به چی میدونید؟ مدعی در ادامه کلامش به بررسی و گویا پاسخ از این اشکال مقدر میپردازه، که البته اجازه بدید اولین بخش اول دعوا رو تقدیم کنیم محضر مبارکتون، بعد بخش دوم رو متعرض بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میفهمد و اما دعوا ان وجود زد معلول لوجود سببه، وجود زد معلول وجود سببش است. و عدم الاخر، اگر زد دیگر معدوم شده، این معلول لعدم سببه، معلول عدم سببش است. این مطلب داشته باشید، این ادعا درش یک اشکالی وارد میشه و اون این هستش که خب در جایی که ما فرض کردیم دو سبب وجود داره و احدهما مؤثر هست دون الاخر، خب این نمیتونیم این عدم رو مستشکل میگه، نمیتونیم این عدم زد رو معلول عدم سببش بدونیم، چون فرض کردیم سببش موجوده. خب اینجا چیکار کنیم؟ که ایشون پاسخ میدن. و اما دعوا ان وجود الزد معلول لوجود سببه و عدم الاخر معلول لعدم سببه. این اما دعوا جواب اما یک سطر به آخر همین پاراگراف هست که فهیه اقوا ما یمکن یقال هست. خب این یک. و ان در راستا و ادامه همین دعوا، و ان عدم الزد لا یعقل ان یستند الى علت الزد، عدم الزد نمیتونه مستند به علت الزد باشه. بگیم الزد علت هست ولی معلول نیست. حالا این یستند الی علت زد، اگر علت زد دیگر بگیریم، یعنی عدم زد دوم، نمیتونه مستند به وجود علت زد اول باشه. اگر خود علت زد بگیریم که ظاهرا سیاق هم همینه، چون در سطر قبل تعبیر به از زد و الاخر داشت، اگر علت خودش بگیریم میگیم نمیشه که با وجود علت زد این عدم زد مستند به او باشه. هر دو معنا درسته. و کذا عدم و سببه لا یعقل ان یستند الى وجود سبب زده، این هم درست نیست. چرا؟ پس عدم نمیتونه مستند به وجود بشه، عدم نمیتونه مستند به وجود بشه. لان العدم لا یترشح من الوجود، عدم از وجود مترشح نمیشه. این یک. کما لا یحتاج الى فاعل و قابل حتی یحتاج الى شرط، عدم مترش از وجود نمیشه، چه اینکه احتیاج به فاعل و قابل نداره تا اینکه احتیاج به شرط داشته باشه. پس اون وجود اگر بخواد به معنای مقتضی و سبب عدم باشه میگیم العدم و لا یترشح من الوجود. اگر اون وجود بخواد به منزله شرط فرض بشه میگیم که عرضم به حضور شما عدم فاعل قابل نداره تا شرط برای او تصویر بشه، تا اون وجود شرطش باشه. پس اون وجود یا باید در مقام شرط فرض بشه یا به عنوان سبب فرض بشه، دو حال خارج نیست. اون وجود یا سبب این عدم است یا شرط فاعل و قابل این عدم است، هیچ کدوم معقول نیست. پس کما لا یحتاج الى فاعل و قابل حتی یحتاج الى شرط لیقال، تا اینکه شما برگردید بگید که ان عدم زد مشروطون به وجود سبب زده، یعنی سبب زد شرط عدم زد باشه. خب شرط چی باشه؟ شرط فاعل او، مصحح فاعل و متمم قابل باشه، او که فاعل قابل نداره. اینجور بل الوجود مستند الى الوجود ول عدم الى العدم. خب این تا اینجا بخش اول از کلام دعوا. و اما بخش دوم، خب اینجا یک اشکال مقدری است. شما میگید عدم زد لا محاله الا ولا بود، این مستند به عدم سببش هست. خب ما فرض میکنیم جایی رو که سبب هر دو زد وجود داره، احد هما متعینه برای تأثیر دون الاخر، اینجا چه میکنین؟ اینجا عدم ضد دوم رو آیا مستند به عدم سببش میکنید؟ این خلف فرضه، چون فرض کردیم سببش موجوده. اینجا الا ولا بود باید عدم ضد رو یا مستند به وجود ضد دیگر و یا مستند به وجود سبب ضد دیگر کنید. اینجور ایشون جواب میدن، ایشون جواب میدن که در چنین موردی که احد السببین متعین برای تأثیر هست دون الاخر، و اون هم به جهت این هست که مقتضی اول قوی و مقتضی دوم ضعیف هست، در واقع این تعین مستند به قوت و قوت یک سبب و ضعف سبب دیگر، و این قوت و ضعف هم ذاتی اون مقتضی قوی و مقتضی ضعیف هست، نه این که ضعف ضعیف مستند به وجود ضد دیگر یا مستند به وجود سبب ضد دیگر بشه تا حرف ما منقوص بشه. ما در ادعای خودمون گفتیم عدم زد فقط و فقط مستند به عدم سببش هست، مستند به وجود زد دیگر، مستند به وجود سبب زد دیگر و امثال این هم نیست. در چنین فرضی که شما مثال زدید که ما سبب هر دو زد رو داریم، اینجا در واقع عدم زد مستند به عدم زد دوم مثلا مستند به ضعف سبب هست و در واقع بازگشت پیدا میکنه به عدم سبب. ضعف سبب یعنی عدم سبب. پس باز هم عدم زد مستند به عدم سبب هست. لذا میفهمون که و تعین احد سببین لتأثیر دون سبب الاخر، این به خاطر چی هست؟ لقوت مقتضی الاول و ضعف مقتضی الاخر. این تا اینجا. پس تا اینجا مستند به وجود ضد دیگر یا مستند به عدم وجود سبب دیگر نشد. خب حالا این قوت و ضعف از کجا اومده؟ آیا ضعف مستند به وجود ضد دیگر یا مستند به وجود سبب دیگر هست؟ میفهمند نه، اینا ذاتی هستند. و هما یعنی این قوت و ضعف ذاتیان للقوی و ضعیف. وقتی چنین شد پس عدم زد مستند به ضعف سبب اوست و این یعنی مستند به عدم سبب اوست. پس حرف من مدعی نقض نشد، مورد اشکال قرار نگرفت. بله. و هما ذاتیان للقوی و ضعیف، لا ان ضعف الضعیف مستند الالقوی و مزاحمته حتی ينتهي امر العدم الى وجود سبب الضد. خب این دعوا فهیه اقوا ما یمکن ان یقال فی تقریب عدم المقدمیه لعدم زد لوجود زده. میخواد بگه که عدم زد مقدمه وجود زد نیست و همچنین عدم سبب زد مقدمه وجود سبب زد دیگر نیست، در حالی که ما محقق اصفهانی تفصیل دادیم. گرچه مقدمیت رو نسبت به عدم زد انکار کردیم ولی مقدمیت رو نسبت به عدم سبب زد انکار قبول کردیم. بعد ایشون میفهمن لکنه ها مندفعه، ولی این دعوا مندفعه. چرا مندفعه؟ به جهت اینکه این عدم زد تو همین فرض که شما فرمودید ما دو تا سبب داریم و اینها با هم متضاهم هستند، عدم زد مستند به عدم علت تامش، درست؟ یعنی عدم سبب، درست؟ خب عدم تمامیت علت مستند به چیه؟ میگیم عدم تمامیت علت مستند به چیه؟ مستند به عدم تحقق شرط. اون شرط چی بود؟ عدم مانع مزاحم. پس این عدم مستند شد به عدم شرط. یعنی عدم زد مستند به عدم شرط شد در نهایت. اون مدعی مستحسرید ادعا کرده بود که عدم زد الا ولا بود معلول عدم سبب هست، معلول عدم شرط نیست، معلول عدم شرط نیست. محقق اصفهانی رحمت الله علیه در جواب می‌فرماند که نه، ما عدم زد رو معلول عدم شرط، عدم سبب نمیپنداریم، عدم زد رو معلول عدم شرط میدونیم. در این حال هم تحفظ کردیم بر این مطلب که شما فرمودید که عدم باید مستند به عدم باشه. بله، عدم باید مستند به عدم باشه. ولی شما گفتید الا ولا بود مستند به عدم سبب هست. ما میگیم در این فرض که مزاحمت سبب این هست، عدم زد مستند به عدم شرط هست. اینجا دیگه شما نمیتونید بگید عدم زد مستند به عدم سبب، نه، مستند به عدم شرط هست، شرطش نیست. این پاسخی که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه دادند، این آری از اجمال و غموض نیست و خیال میشه که روشن شدن این دو سطر در گروه تبیین سطرهای بعدیه، اما این مقدار گویا روح اشکال هست که لکن ها مندفعه، همونطور که تقدیم شد محضر مبارکتون، این مقدار استفاده میشه که مدعی ادعا کرد عدم زد معلول عدم سببش هست، ایشون فرمود که عدم زد معلول عدم شرطش هست. و اینجا عدم یعنی عدم زد مستند به عدم هست، یعنی عدم شرط. البته این در همین تعبیر گویا یک ابهامی وجود داره و اون این هستش که خب عدم شرط در واقع خودش عبارت است از وجود مانع. پس اون عدم زد مستند به وجود مانع میشه. حالا مانع یا سبب زد دیگر یا خود وجود زد دیگر. و این مطلبی بود که مستشکل از او پرهیز داشت. این رو باید محقق اصفهانی رحمت الله علیه بازتر کنند. لذا ایشون، من خیال میکنم که عبارتهای بعدی ایشون میتونه مبین این ابهام باشه و رفع ابهام کنه. خب ایشون میفرماد که شما فرمودید که در جواب از اون اشکال فرمودید که وجود در فرض مزاحمت دو سبب، وجود یک زد مستند به قوت سببش هست، چه اینکه عدم دیگری هم مستند به عدم به ضعف سببش هست. وجود زد مستند به قوت مقتضی و عدم ضد دیگر مستند به ضعف مقتضی هست. خب این مطلب ایشون می‌فرماد که دو برداشت ممکن ازش بشه. یک برداشت از او تام هست و یک برداشت از او تام نیست و صحیح نیست. قبل از اینکه این برداشت‌ها رو متعرض بشیم، اجازه بدید این عبارت رو هم بخونیم که خالی از دغدغه نیست. می‌فرماد که و اما استناد و وجود احد زدین دون الاخر الى قوت سببه دون سبب الاخر. این شاید عبارت به این نحوی که الان تقدیم میشه می بود بهتر بود، می فهمود. اما استناد و ادب احد زدن الا ضعف سبب دون سبب الاخر، در واقع مستشکل همین حرف زد دیگه. او اینجور بیان فرمود که مدعی اینجور ادعا کرد که وجود زد در فرض مزاحمت دو سبب مستند به قوت مقتضی اوست، چه اینکه عدم زد دوم هم مستند به ضعف مقتضی اوست. و فرمود هما ذاتیان للقوی و ضعیف. این رو مدعی ادعا کرد. مدعی ادعا نکرد که وجود یک ضد مستند به قوتش هست نه به سبب آخر، این دون سبب الاخر. این ادعا نسبت به مقتضی قوی نبوده، نسبت به مقتضی ضعیف بوده که اون دخل مقدر میگفتش که عدم ضد مستند به سبب ضد دیگر هست، او میگفت نه مستند به خود ضعفشه. لذا این عبارت هم یک مقدار خالی از دغدغه نیست. خب ایشون میفهمد این معنا فهو صحیح علی وجه دون آخر. چطور؟ فانه ان اريد ان تعین احد السببين لمزاحمت الاخر دون الاخر هست. اگر منظور شما اینه که یکی از دو سبب، من عبارت رو اصلاح کنم، فانه ان اريد ان تعین احد السببين لمزاحمت الاخر دون الاخر فإنه لا يقبل المزاحمة لقوة الأول وضعف الثاني هست، فإنه سيئون، فإنه سيئون جزای این اورید هست. می‌فرماید که اگر اراده بشه از این عبارت که تعین یکی از این دو سبب برای مزاحمت برای دیگری دون الاخر، اگه منظور شما اینه که فقط یکی از این دو سبب هست که میتونه مزاحم دیگر باشه و دیگری صلاحیت مزاحمت نداره، یعنی سبب الف مزاحم سبب ب هست اما سبب ب مزاحم سبب دوم نیست، و نکتش هم این باشه که اولی متعین برای مزاحمت هست لقوته و دومی صلاحیت برای مزاحمت نداره لضعفه، خب این مطلب حرف خوبیه، ولی این مستلزم نفی مقدمیت نیست. مستلزم این نیست که بگیم که عدم زد مستند به وجود سبب زد دیگر نیست. نه، این معنا با مقدمیت هم میسازه، در این حال که الف لقوته متعینه برای مزاحمت هست، میتونیم بگیم که الف مقدم است برای عدم دیگری. اینجور مقدمه باشه برای عدم دیگری. حالا البته ما یه محقق اصفهانی مقدمیت رو در ناحیه وجود زد نپذیرفتیم، قبول نکردیم که عرضم به حضور شما در ناحیه خود ضدین اینجا مقدمیت باشه، وجود ضد رو مانع از، یا اینجوری عرض کنیم که عدم ضد رو مقدمه برای وجود ضد دیگر نگرفتیم، ولی خب عدم سبب ضد رو مقدمه سبب ضد دیگر گرفتیم. و این معنا نافی کلام ما نیست. البته این مطلب میمونه که شما چطور اومدید وجود رو، یعنی وجود سبب رو، وجود سبب ضد دوم رو مستند به عدم کردید، کیشون پاسخ میدن. یا به عبارت اخرى لازمش این هست که عدم سبب به جهت وجود سبب دیگر باشه، استناد عدم به وجود باشه، که اینشون پاسخ میدن، میگن در واقع اینجا بازگشت پیدا میکنه به وجود مانا و اینها که میاد عبارت. پس خلاصه اگر این معنا رو شما اراده کردید این صحیحه، ولی مستلزم نفی مقدمیت نیست. بفرمایید نفی مقدمیت یعنی مقدمیت عدم سبب ضد برای وجود ضد دیگر، و لازمه این مقدمیت که استناد عدم سبب هست، عدم سبب ضد باشه، وجود سبب دیگر رو میپذیریم به این معنا که وجود سبب ضد اول به عنوان مانع مطرح میشه. خب و این اورید، اگه شما بگید نه، ان عدم ضد لمجرد ضعف سببه، اگه شما این رو میخواییم بگید که عدم ضد برای صرف عدم ضعف سببش هست و به هیچ وجه عدم ضد مستند به وجود ضد دیگه یا سبب ضد دیگر نیست، خب این معنا نافی مقدمیته. در واقع شما اومدید مقدمیت ضد دیگر یا سبب ضد دیگر رو که ما قائل هستیم رو نفی کردین، ولی اینجا این معنا صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ به جهت اینکه این سبب ضد، این سبب ضعیف ضد فی نفسه تا مسببی است، ضعفش هم یک ضعف اضافیه، یعنی در قبال اون سبب قوی این یک سبب ضعیف هست. خب پس این تام السببی است. اگر تو چنین فضایی که این تام السببی هست، سبب قوی هم هست، شما اگه بخواید بگید ضد دوم هم محقق میشه، یعنی ضد اون ضدی که معلول اون سبب ضعیف هست او هم محقق میشه، همچنان که ضدی که معلول سبب قوی هست او هم محقق میشه، خب این که قابل التزام نیست. ضرورتا شما باید ادعا کنید که اینجا ضد دوم معدومه. ما از شما سوال میکنیم این عدمش مستند به چیه؟ عدم این ضد دوم در همین فرض مزاحمت مستند به چیه؟ مستند به ضعفه، که ضعف اضافیه و این سبب فی نفس تام هست. پس الا ولا بود این مستند به عدم شرط هست و اون عدم المانع، عدم المانع که شرط سبب ضعیف هست، این شرط مفقود شده، یعنی در واقع مانع وجود داره. پس سبب ضد اول، سبب قوی برای ضد اول، این مانع، حالا یا مانع خود وجود ضد دوم هست، یا مانع برای سبب او هست که ما اینجور بیان کردیم، او رو مانع سبب گرفتیم، مانع سبب گرفتیم. لذا همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، این عبارت که الان هم خواهیم خوان، این عبارت اون لاکنها مندفعه صفحه قبل رو بازتر میکنه. یعنی هیچ اشکال نداره ما عدم المانع رو به عنوان شرط بپذیریم، این هیچ اشکال نداره، به جهت اینکه اگر عدم المانع به عنوان شرط نباشه، همونطور که در سطر صفحه 192 ذکر شد، اگر عدم المانع مقدمه و شرط نباشه، اینجا لازم میاد که انفکاک معلول از علت تامش بشه، یعنی علت تامه باشه و معلول نباشه. میفرمان که و ان اورید ان عدم الزد لمجرد ضعف سببه ففیه. همین عبارت نشون میده اون سطر آخر 192 ظاهرا همون باید باشه، یعنی همون مطلبی که تقدیم کردیم، اون مناسب تره، حالا به فهم ناقص ما مناسب تره. خب ففیه حاصلش اینه که این معنا مستلزم نفی مقدمیت هست ولی صحیح نیست. ان السبب علل فرض تام الاقتضاء والفاعلیه فی نفسه و ضعفه اضافیون، یا و ضعفه اضافیون، فهذا الضعف الاضافی لو لم یوجب نقصا فی فاعلیته، که همینطور هم هست، فرض کردیم تام الاقتضاء هست و اینم اضافه فرمایید که شما میگید که عدم سبب ضد دیگر یا عدم ضد دیگر این هم به عنوان شرط نیست، این لازم انفکاک کل معلول عن علت تامه. ولا نقص علی الفرض الا من حیث ان تمامیت کل سبب مشروطتون به عدم المانع المظاهر و حیث لم یحصل شرط، چون این شرط که عدم المانع باشه حاصل نشد لوجود المزاحم، فلم یقترن السبب به عدم المانع، فلذا لم یتم العله، علت تام نشد، فلم یحصل المعلول. و این که فرمودن کل سبب مشروطون به عدم المانع المزاحم، عدم المانع رو شرط گرفتن، امر عدمی چطور شرط هست، این رو در صفحه 183 مطرح شده بود که و اما ما یقال من ان العدم لا ذات له فکیف یقال ان یکون شرطا. اونجا شاید اون جواب که ایشون اونجا داده اینجا به درد ما بخوره، به یک امر وجودی برگرده، به یک امر وجودی برگرده، یعنی سببی که متحیز به یک حیثیتی باشه، حیثیت کذا باشه، او مثلا سبب هست، او سببیتش تام هست، مثلا یک همچین چیزی. پس عدم معلول مستند به عدم شرط هست و شرط امر عدمی است، شرطیت امر عدمی مشکل نداره، چون صفحه 180 پاسخ داده. خب اینجا یک شبهه کماکان باقیه، گویا ممکن هنوز به ذهن بیاد، و اون این هستش که خب درسته شما در صفحه 183 شرطیت عدم امر عدمی رو تصویر کردید، خب این درست. خب الان شما میگید عدم معلول مستند به عدم شرط هست، و عدم شرط هم در واقع وجود مزاحم هست، پس دوباره استناد عدم به وجود شد و این رو مستشکل نمیپذیره. اینجا پاسخی که میتونیم بدیم این هستش که همین سطر اخیر مرحوم آقای اصفهانی سطر دقیقی است. در واقع اینجا استناد عدم به عدم تمامیت سببش هست، سببش تام نیست، چون سبب عبارت بود از سبب المتحیث به حیثیت کذا، چون اون عدم مانع رو هم به یک امر وجودی برگردونیم، و در واقع این سبب ما به اون حد نرسیده، پس تام نیست. ولی خب نقش وجود مزاحم و مانع خودش دخیل هست در عدم تمامیت، به همین معنا که اصلا دخیل هست که سببیت به اون سببیت بالا نرسه. این از این مطلب. پس با این سطر اخیر که ایشون فرمود که ولا نقص علی الفرض الا من حیث ان تمامیت کل سبب مشروطتون به عدم المان المزاحم و حیث لم یحصل شرط لوجود المزاحم فلم یقترن سبب به عدم المان فلذا لم یتم الا فلم یحصل المعلول، روشن میشه که عدم معلول مستند شد به، یعنی عدم زد مستند شد به عدم تمامیت علتش، و عدم تمامیت علتش هم مستند به عدم شرطش هست، و در واقع اون چیزی که شرط هست عدم المانع هست، عدم المانع هم خودش به یک معنی وجودی برمیگرده بر اساس اون چی که در صفحه 183 فهمودن، و وقتی اون حیثیت وجودی نبود طبیعتا اون معلول هم منتفیه، و این حیثیت وجودی فقدانش عرضم به حضور شما، حالا نباید واژه استناد به کار ببریم، در ظرفی است که اون مانع و مزاحم وجود داشته باشه، اون مانع و مزاحم وجود داشته باشه. اگر حالا اجالتاً به ذهن میاد، اگر مرحوم حق اصفهانی این کبرای لزوم استناد عدم به عدم رو بپذیرند، ایشون باید مانعیت رو، استناد عدم به مانع رو باید توجیه کنند، باید این رو توجیه کنند، و توجیهی که کلامشون استفاده میشه این هستش که در واقع در ظرف مانع اون سبب به تمامیت خودش نمیرسه، به تمامیت خودش نمیرسه، که اگر این معنا باشه خب مستحضرید، پس در واقع استناد علیت به علیت عدم زد، بگیم که معلول دانستن عدم ضد رو به وجود سبب ضد دیگر، این استناد میشه استناد الی غیر ما هو له، میشه استناد الی غیر ما هو له، و این در واقع همون حرف مدعی میشه. لذا برون رفت از اشکال شاید نیازمند تعمق بیشتری باشه. مگر این جور پاسخ بدیم که وجود مانع مثلا سبب ضد دیگر، سبب ضد دیگر علت هست برای اینکه، یعنی سبب ضد اول علت میشه، موجب میشه که اون ضد سبب ضد دوم از حالت تمامیت که دارای یک حیثیت وجودی است به یک حیثیت وجودی دیگری تبدیل بشه که در اون حیثیت وجودی دیگه چون حیثیت اول از دست رفته، طبیعتاً سبب از تمامیت خودش خارج شده، سبب تام نیست. وقتی سبب تام از بین رفت، معلول هم و اون ضد دوم هم از بین میره. پس این مانع، نگیم مانع علت عدم تمامیت هست که لازم بیاد استناد عدم به وجود، مانع در واقع علت هست، صرف ظرف هم نیست، علت هست، منتها این سبب رو از یک حیثیت به یک حیثیت دیگر خارج تبدیل میکنه. این سبب در حیثیت اول نسبت به وجود ضد تام بود، سبب تام بود، وقتی از این حیثیت خارج شد به یک حیثیت دوم تبدیل شد، دیگه اون تمامیت را از دست داد. خب چون حالت این هستش که اون حیثیت اول رو از دست داد و حیثیت دوم رو واجد شد. پس مانع در واقع علت عدم حیثیت نیست، در واقع علت حیثیت دوم هست. مثلا اینجور توجیه کنیم، اینجا نقش مانعیت سبب ضد روشن میشه و سبب ضد به عنوان مانع سبب ضد دوم هست، مانع به این معنا. لذا اگر ما اومدیم چه این تعبیراتی رو به کار بردیم، مانع و عدم المانع، در واقع یک تأمل، یک امعان نظری میخواد که تا از این محظورات به در باشیم. ما دو محظور داشتیم، یکی محظور استناد عدم به وجود و همچنین استناد وجود به عدم، اینها باطل هست، و یکی محذور انفکاک معلول از علت تامش. شاید با این مطلبی که تقدیم شد بتونیم جواب از این محذور، دو محذور بلکه سه محذور رو بدیم. این هم از این مطلب. الحمدلله رب العالمین.